جلسه چهارم بحث مانیفست حزب کمونیست داریم. تو جلسه سوم فصل اول و بخشی از فصل اول که به معرفی بورژوازیه و نظام بورژوازی بود راجبش صحبت کردیم و تاکید مارکس رو بر سر انقلابی بودن، بر سر اینکه دنیا رو انقلابی میکنه و دائما در حال تغییره، و تاکید مارکس بر سر اینکه جهانیه، بورژوازی بنا به خصلتش جهانیه و اینکه نیروهای مولده رو آزاد میکنه و بعدن متوجه میشین که روی این وقتی میسازه اون وقت اگه اینا رو قبول داشته باشیم و اینا رو ببینین اون وقت تازه میتونین بفهمین انقلاب پرولتری چرا ممکنه و چگونه ممکنه و چرا پرولتاریا همچین نقشی رو میتونه بازی کنه، چرا بقیه طبقات نمیتونن بازی کنن. تو این قسمت چهارم، جلسه چهارم از فصل اول چند تا تیکر رو میپوشونیم. یکیش راجع به پرولتاریا است. بعد از اینکه بورژوازی رو معرفی میکنه، پرولتاریا رو معرفی میکنه، میگه که مشخصات مختلف پرولتاریا رو میگه و بعدش شیوه اشکال مبارزه پرولتاریا رو میگه چجوریه، و بعدش خورده بورژوازی و لومپن پرولتاریا رو معرفی میکنه تو جامعه، غیر از بورژوازی اینا رو هم به اصطلاح معرفی میکنه. میگه پرولتاریا، میگه بورژوازی، راجع به پرولتاریا میگه که بورژوازی دشمن خودش، گورکن خودش رو به وجود آورد. میگه بورژوازی نه تنها سلاحی را حد دادید که هلاکش خواهد ساخت، بلکه مردمی را که این سلاح را به سوی متوجه خواهند نمود، یعنی کارگران نوین یا پرولتاریا را نیز به وجود آورد. تو قسمت قبل راجع به بحران میگه که مارکس انگلس میگن که پرولتاریا یه سلاحی رو به وجود آورده که خودش توش مونده، یه نیروهای مولده ای رو آزاد کرده که خودش دیگه نه کنترل برش داره نه میتونه ازش استفاده کنه. میگه نه تنها این سلاح به وجود آورده، بلکه اسلحه بردار این ماجرا هم به وجود آورده و اونم طبقه کارگر نوین تو جامعه که میتونه از این سلاح استفاده بکنه، از تناقضات بورژوازی میتونه استفاده بکنه برای سرنگون کردن بورژوازی. در مورد طبقه کارگر میگه که اینان تنها زمانی میتوانند زندگی کنند که کاری به دست آورند، و فقط هنگامی میتوانند کار به دست آورند که کارشان بر سرمایه بیفزاید. این کارگران که مجبورن فرد فرد خود را بفروشند، کالاهایی هستند مانند هر کالای دیگر و به همین جهت نیز دستخوش کلیه حوادث و رقابت و نوسانات بازارند. اینجا بحث مارکس یه بحثی رو باز میکنه که بعدن تو کاپیتال مفصلتر راجبش صحبت میکنه، اونم اینه که، و اینجا راجع به بورژوازی هم حالا بعد میگه، اونم اینه که پرولتاریا بودن و بورژوا بودن فقط یه رابطه اقتصادی نیست. پرولتر فقط اون نیست که ارزش اضافه تولید میکنه، چون خیلی ها بخشای مختلفی هستن ارزش اضافه تولید میکنن که بورژوازی میگیره ازشون، از بخشی از به اصطلاح تکنوکرات ها، مهندسین، دکترا، محققین، تکنیسیان ها، خیلی از اینا به اصطلاح بالاخره درآمدی تولید میکنن، چیزی خلق میکنن که اون چیز به اصطلاح وقتی تو بازار مبادله میشه به اصطلاح سودی رو به سرمایه‌دار صاحب اون شرکت یا اونجا میرسونه. برای مارکس کارگر و پرولتر یه موقعیت اجتماعی هم هست به اضافه، یعنی نه تنها تو نیروی کارتو میفروشی، بلکه تحت این شرایط میفروشی، مالکیت دیگه ای نداری، اگه کار نکنی نیستی. اینطوری نیست مثل فلان مهندس که ممکنه حتی ارزش اضافی تولید میکنه ولی میتونه دو سال هم کار نکنه، مالکیت داره، زندگیش هر روزه به رفتن سر کار بستگی نداره. میگه که این کارگر اینه، کارگر یه موجودیت اجتماعیه، پرولتر مدرن یه موجودیت اجتماعیه، علاوه بر این که یه مفهوم اقتصادیه که ارزش اضافه تولید میکنه، یه موجودیت اجتماعی با یه شرایطی که داره تو جامعه کار میکنه. و بعدن وقتی یه تیکای بعدیش باز اینجا مرور میکنیم، میگه سرمایه‌دار هم همین جوریه، میگه سرمایه‌داری نیروی اجتماعیه، اصلا نیروی فردی نیست و کاراکتر یکی، میگه هر دو اینا کاراکترهای اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی هستن. و اگه طبقه کارگر رو باید تو این متن گذاشتی، نه فقط از طریق رابطه به اصطلاح فقط اضافه ارزش تولید ارزش اضافی که خیلی بخشای دیگه از جامعه هم میتونن این کارو بکنن، ولی کارگر کسیه که مجبور فرد فرد خودشو به فروش برسونه و وقتی کاری به دست بیاره که وقتی بتونه به سرمایه بیفزایه و تنها وقتی زندگی میتونه بکنه که کار داره، بنجه هر روز مجبور خودشو بفروشه هر روز به معنی به همان نسبتی که بورژوازی یعنی سرمایه رشد میپذیرد، پرولتاریا یعنی طبقه کارگر را نیز رشد میداد. اینم این دیگه الان واقعیه، هرچی بورژوازی رشد کنه کارگر هم زیادتره، چون رشد بورژوازی یعنی رشد این که نیرویی که بیشتر براش ثروت داره تولید میکنه، میگه طبقه کارگر رو رشد میده. کارگر به زائده ماشین تبدیل میشه و فقط ساده ترین و یک نخت ترین شیوه های که میخواد انسان آسان از همه فرا میگیرد میشه. میشه میگه که کارگر قدیم، شما مثلا تو جامعه قدیمی طرف میرفت شاگرد نجار میشد، یه هنر نجاری یاد میگرفت، انواع کار مختلف میکرد، یا میرفتن مثلا به اصطلاح کالسکه درست میکردن. خب یه کارگاهی بود، همه چیه کالسکه رو توش درست میکردن، یارو مجبور بود خیلی چیزا بلد باشه. میگه الان اینطوری نیست، کار بورژوازی کار رو برای ساده کارگر ساده کرده، یه کار مکانیکی ساده است، این جنسو برمی‌داری میذاری اونجا یه در... الان که دیگه خیلی اینطوری شده، یه پیچو صفر میکنی میذاری رو تسمه نقاله میره، نمیدونی اون جنس چیه، نمیدونی اون پیچه چیه، نمیدونی این دستگاه چیه، فقط این از اینجا برمی‌داری پیچش صفر می‌کنی میذاری اونور. شما خط تولید امروز کارخونه رو نگاه کنین، اینه، اونقدر ساده شده هر کسی میتونه انجام بده. میگه که میگه در نتیجه آدم رو به زائده ماشین تولید میکنه. سرعتش کارش چیه؟ اون فیلم چارلی چاپلین دیدین، عصر جدید، سرعتی که ماشین کار میکنه، حتی سرعتش دیگه دست خودش نیست. میگه مصارف اینجا داره مبانی نیروی به اصطلاح مبانی اولین مبانی بحث تئوری ارزش اضافی رو میگه. میگه کارگر نیروی ارزش بازتولیدش اینه که مصرفش رو تامین کنید، یک، مصرف خورد و خوراکش و استراحتش که فردا دوباره بتونه بیاد سر کار، دو، امکان تولید نسلش رو فراهم بکنی برای اینکه بچه درست کنه فردا بتونی بچه‌ش کارگر بشه دوباره. این همینه ارزش نیروی کار، اینه. چقدر هزینه شما لازم دارین برای اینکه به کارگر حس کنین، برای اینکه از گرسنگی نمیره و استراحت بکنه، یه جای سرپناهی داشته باشه، استراحت بکنه که بتونه فردا بیاد سر کار، اونقدر تحصیلات داشته باشه که سر از اون چیزی که داره میکنه همونقدر ساده شدهش در بیاره، و به اضافه اینکه بتونه تولید مثل کنه، بچه‌هاشو نگه داره. این ارزش اون وقت بهش میگه ارزش کار. ولی ارزش نیروی ارزش بعدن تو کاپیتال دقیق‌تر توضیح میده، میگه ارزش نیروی کاره، ارزش نیروی کاره، ارزش نیروی کاری که تولید میکنه. اون وقت این نیروی کار میاد، خاصیت اعجاب انگیز بشر اینه که این و بورژوازی که امکانات تولید بهش، این تولیدی که بورژوازی بهش داده، اینه که اون نیروی کاری که بشر میاد به کار میندازه، اون وقت بیش از اون چیزی که حدی که میتونه برای تولید اون نیروی کار احتیاج داره تولید میکنه، یعنی ثروت اضافی به وجود میاره. این شما برای بالاخره در ماه مثلا فرض کن 200,000 تومان 300,000 تومان باید حقوق بگیری که این مبانی اولیه رو برطرف بکنی، منتها اون کالایی که تو بدنت و اون قابلیت بشر و اون مناسبات تولیدی که به وجود برده، این 300,000 تومان میتونه قابلیتی رو به وجود میاره که 1,000,000 تومان خلق میکنه.
500 تاش میشه به شما، 500 تاش میزنه بر جیب، اون ارزش اضافه است. باز کارگر تولید میکنه و این مبنای به اصطلاح داره میگه که مبنای ارزش اضافیه که موجوده. میگه که تازه همین که استثمار صاحب کارخانه از کارگران انجام گیره و کارگر سرانجام مزد خویش را دریافت داشت، تازه قسمت‌های دیگه بورژوازی مانند صاحبخانه و دوکان و گروگان گیر و غیره به جونش میفتن و بقیه پولشون رو ازش میگیرن. اینا هم تلکش میکنن. یعنی پروسه، حتی پروسه دوشیدن طبق کارگر فقط تو کارخونه رابطه تولیدی نیست، تو جامعه هم هنوز ادامه داره.
هر کی ارامیشه یه چیزی ازش میکنه و بورژوازی اون وقت این روابطش تنش به وجود میاره، به خاطر اینکه اونی که اگه دیگه زیادی ازش بکنی، اون طرف نمیتونه نیروی کارشو باز تولید بکنه، یه مقدار معینی ارزش از تو میتونی ازش بکنی. اون وقت دعوا بین صابخونه و رئیس کارخونه است که کدومشون بیشتر پول ببرن. خونه گرون میشه و یهو میبینه اون یکی دادش در میاد، کارخونه زایلاس ازش در میاد، چون میگه که کارگره انقدر گرون شده من مجبورم بخش کمی از پولشو من بردارم، انقدر بخششو بهش بدم که بده به تو. مبنای تناقضات و کشمکش‌های داخلی خود بورژوازی به اصطلاح. میگه صنایع، در صنایع معاصر میگه توده کارگر مثل سرباز تو کارخونه ظاهر میشن، متشکرشون میکنه، سرباز صنعتی هن، زیر نظر اون ارتش زیر نظر درجه داران افسران، اینجا زیر نظر نه تنها غلامان طبقه کارگر، از اینی که به اصطلاح سرکارگر و نمیدونم رئیس بخش و رئیس خط و رئیس همه اینا برش مثل یه لشکری، درست مثل سازمان ارتش که همه رئیس دارن و اون یکی سر استوار و اون یکی گروهبان و اون یکی افسر ارتشه، یه لشکر کامل درست کرده برای کنترل کردن این ارتش، چون واقعا کارگر مثل ارتش به کار میگیره و به قید اسارت خودش در میاره. و بعد اضافه میکنه میگه هر اندازه مهارت و زور بازو در کار دستی کمتر لازم بشه، که الان دیگه زور بازوی خاصی نمیخواد کار صنعتی کردن، چون انقدر وسایل به اصطلاح هست برای بلند کردن چیزای سنگین و پیچوندن چیزای سنگین، میگه به همان اندازه کار زن و کودک جانشین کار مرد میشه، با قیمت کمتر بچه‌ها رو میکشن به بازار و شروع میکنن و زنان رو و شروع میکنن که بهره‌وریشون رو چند برابر کردن، که میگه که استثمار بعد میگه همین دکوندار و غیره میرفتن اینا. بعد تیکه بعدش میافته به اصطلاح تیکه بعد همین فصل اول راجع به مبارزه پرولتاریا صحبت میکنه، میگه که مبارزه پرولتاریا مراحل مختلفی رو میگذرونه، پرولتاریا تو تکامل مبارزش اولین حکمی که میده به نظر من حکم پایه است، اینه که مبارزه بر ضد بورژوازی موازی زندگی طبقه کارگره، اینجوری نیست یه وقتی میکنه یه وقتی نمیکنه، مثل خورده بورژوا نیست، مثل روشنفکر نیست، مثل بورژوا نیست، مثل آدم خوب نیست که وقتای حوصله‌اش هست یه وقتای حوصله نداره یه وقتای تصمیم میگیره مبارزه کنه، میگه هم موازی زندگیش مجبور مبارزه کنه، چون مبارزه برای طبقه کارگر یعنی که از دستمزدش دفاع کنه، ساعت کارشو بیاره پایین، بچه‌شو بتونه بفرسته مدرسه و تمام اینا پروسه دائمی سر کلانجار رفتن با بورژوازیه. شما هیچ کارگری نمیبینین که مبارزه نکنه، اصلا ممکن نیست، نمیتونه نکنه اگه بخواد زنده بمونه، اگه تو بخواد کار کنه. و این حکم مهمیه، میگه مبارزه برای مبارزه طبقه کارگر مبارزه با بورژوازی موازی زندگیشه، یه پدیده اختیاری نیست که تصمیم بگیره این کارو میکنه یا نه. بعد میگه که کارگرها اول فرد فرد مبارزه میکنن، اینم روشنه، کسی که محیطای کارگری رو بشناسه، به خصوص کارگری که تازه میاد تو صحنه کار از طبقات دیگه اومده و تجربهشو نداره یا محیطایی که تجربه کارگری توش ضعیفه، میگه فرد فرد با مبارزه میکنن، بعد کارگرها یه کارخونه و بعد کارگرها یه سلسله کارخونه علیه فلان بورژوازی چیز میکنن. و بعد میگه اولین عکس العملشون در افتادن نه با بورژوازی، در افتادن با وسایل تولید، فکر کنم تقصیر این ماشینه است، ماشینه رو شروع میکنن شکستن، خرابکاری کردن تو محیط کار، میگه میکشن تا با اعمال زور. بعد میگه که این اعتراض عقب مونده است، برای اینکه تصوری از کارگری داره که تو یه درجه‌ای به اصطلاح کنترل زندگیش دست خودش بود تو دوره قرون وسطا و تو ده و اینا، یه وقتی میرفت سر کاری، وقتی کسی اونجوری بهش به اصطلاح اینطوری مثل یه ارتش سوارش سرش نشده بود، میگه که تصورش اینه ماشین میشکنه که سرعت کار بیاره پایین برای اینکه برگرده به اون موقعیت به اصطلاح کارگری دوران قرون وسطا و دهاتیش. میگه که میکوشد تا با اعمال زور مقام از دست رفته کارگر قرون وسطایی را بازیابد. یه ماشین شکوندن این تاندانس رو تو کارگر نشون میده. در این مرحله کارگران توده‌ای را تشکیل میدن که در سراسر کشور پراکنده و در اثر رقابت دچار افتراق است. و بعد میگه که اشاره میکنه مارکس انگلس اینجا میگن هنوز یگانگی توده کارگر ثمره اتحاد خود آنان نیست، بلکه نتیجه یگانگی بورژوازی. میگه بورژوازی جلوش اینم خودشو هنوز، برای این نیست که خودش متشکله، برای اینکه میونه اون طرفش متشکله، اینم میره کنار هم وای میسه قرارداد دست جمعی میخوام اصلا. برای احراز مقاصد سیاسی باید همه پرولتاریا رو، میگه که هنوز یگانگیش ثمره کار خودش نیست، بلکه نتیجه یگانگی بورژوازی است که برای احراز مقاصد سیاسی خیش باید همه پرولتاریا رو به جنبش در آورد. میگه بورژوازی برای اینکه امرش بگذرونه باید خود پرولتاریا رو هم میاره خیابون دیگه، سبز آقا بیا خیابون. میگه بورژوازی برای اینکه امرش بگذرونه خود مجبور پرولتاریا رو هم بکشه به میدون سیاست، نه برای خود پرولتاریا، برای امر خود بورژوازی. در این مرحله پرولتاریا بر ضد دشمن خود مبارزه نمی کند، مبارزه آنها بر ضد دشمن است. یا بر ضد اونجا این دوره میگه زده با بر ضد بازماندگان سلطنت مطلقه و زمین و بورژوازی غیر صنعتی و خرد بورژوازی. تو یاد دعوای درون بورژوازی، یه بورژوازی کارگر میاره میدون ولی نه برای مبارزه برای بورژوازی، برای دشمنش که خود بورژوازیه، برای دشمن دشمنش، چون صاحب کارخونه با اون یکی دعواشه یا این بخش از سرمایه با اون یکی دعواشه، این بر ضد اون یکی میارتش واسه میدون. میخواد بگه که خودآگاهی بورژوازی هنوز نقش حاشیه‌ای داره. میگه بورژوازی در حال مبارزه بلا انقطاع است بر ضد اشراف، سپس علیه آن قسمت‌هایی از بورژوازی که منافع آنها با پیشرفت صنایع متضاد است و به طور دائم علیه بورژوازی همه کشورهای بیگانه. میگه بورژوازی جز اون پدیده بورژوازی اینه که همیشه در حال دعوا با یکیه. این مال اون دوره است. اینجوری نیست بورژوازی آرام هست برای خودش میگذره. بورژوازی همیشه در حال جنگه. اون خاصیت دینامیزمی که داره برای به اصطلاح سوداوری، اون چیزی که بعدا مارکس بهش میگه مکانیزم خودگستری سرمایه. سرمایه پدیده خودش رو زیاد میکنه، نمیتونه وایسه سر جاش. در نتیجه دائم در حال دعواست. میگه که طی همه این مبارزات بورژوازی ناگزیر است از پرولتاریا استمداد کند. جنگ میخواد بکنه با یه کشور دیگه، باید پرولتاریا رو بکشه وسط. با یه بخش دیگه از بورژوازی میخواد جنگ کنه، باید بکشه. میخواد مسئله ملی به اصطلاح خلق کنه برای اینکه خودش توی اون منطقه، حالا کردستان یا آذربایجان یا فلانجا، بورژوای اون محل یه دست بالا پیدا کنه، باید طبقه کارگر بکشه. خودش که نمیره جنگ که. میگه مجبور میشه پرولتاریا رو و بدین سان میگه بورژوازی خودش پرولتاریا رو میکشونه به عرصه سیاست. حتی اگه طبقه کارگر نخواد، دعواهای بورژوازی جنبه سیاسی داره، سیاسی پیدا میکنه و بورژوازی برای حفظ، برای دفاع از اون تو سنگرهای خودش تو اون دنیای سیاست، مجبور بورژوازی رو بکشه به سیاست، مجبور طبقه کارگر رو بکشه به سیاست. بعدن تو بحثایی که الان میکنیم آخر سر رابطه طبقه کمونیستا با احزاب بورژوایی، میگه که میگه کمونیستا اینجوری وقت چجوری به این پدیده برخورد میکنن که منفعت طبقه کارگر رو بهش میگن، از چی دفاع میکنن، از چی دفاع نمیکنن. به هر حال میگه که این بلا استثناء پتانسیل، یعنی اسلحه‌ای رو بر ضد خود بورژوازی به میدون میکشه. میدونه طرف کارگر آوردتش. انقلاب 57 که ایران، کسی که یادش باشه میدونه بورژوازی طبقه کارگر هم بود تو میدون، ولی در آخر چیز بود، ولی طبقه کارگری که اومده بود به میدون تازه سیاسی شده بود، هنوز عوارضش رو میبینی. خمینی هم بالاخره گفت اعتصاب بکنین، بالاخره گفت کارگرها بیان خیابون، ولی عوارض این سیاسی شدن طبقه کارگر خودش دامن بورژوازی رو میگیره دوباره و این پدیده‌ای که اون وقت کمونیست‌ها میتونن روش بسازن، نه اینکه دنبالش بیفتن. این پدیده رو ببینن که بورژوازی ناچاره تو این حرکت‌ها. اینطوری نیست که مردم همه به خود به خودیه. میگه که به حرکت‌ها بورژوازی ناچاره پرولتاریا رو به میدون بکشه، پرولتاریا سیاسی میشه. به هر حال این روند طبیعی اوضاع که باید فهمیدش و باش چیز کرد. میگه که کارگرها در آغاز کار بر ضد بورژوازی دست به ائتلاف میزنن برای دفاع از مزد خودشون، مشترکاً عمل میکنن، اتحادیه درست میکنن، کانون درست میکنن، گاه و بیگاه پیروز میشن، ولی این پیروزی ها تنها پیروزی گذراست. نتیجه واقعی مبارزه آنان کامیابی بلاواسطه آنان نیست، بلکه اتحاد کارگران است که همواره در حال نسج است. این پدیده ای که لااقل ما توی 10 سال گذشته روش کوبیدیم، گفتیم دستاورد بلاواسطه، مهمترین دستاورد مبارزه طبقه کارگر، یا هر مبارزه باید اتحاد و بالا رفتن سازمان درونیش باشه. مبارزه خاصیتش اینه، نه آکسیون، نه اینکه شلوغ کردن برای خاطر فلان چیز. مبارزه ای که کارگر آگاه پیش میبره، قدم به قدم کارگر متشکل تر میکنه. میگه مبارزه اقتصادی طبقه کارگر دستاورده اقتصادیش موقتیه، میگیرن دوباره ازش فردا، دوباره بحران میشه، همه ازش پس میگیرن. اون چیزی که میتونه باقی بمونه سنت سازمانی توشه و درجه متشکل شدن توشه و درجه متحد موندن توشه. و بعد میگه هر مبارزه طبقاتی هم در خود یه مبارزه سیاسی است، به این معنی ناچاره میشه، چون مبارزه‌ایه که طبقه کارگر متشکل میکنه، طبقه کارگر متشکلی که بورژوازی میاره سیاسیش میکنه اصلا قبل از هر چی. دعواهای خود بورژوازی سیاسیش میکنه و میکشتش به میدون. میگه تشکل پرولتاریا به شکل طبقه و سرانجام به صورت حزب سیاسی. یه حزب سیاسی بالاخره سرانجام طبقه کارگر باید خودشو به صورت حزب سیاسی متشکل کنه. بعد میگه برمیگرده میگه هر لحظه در اثر رقابتی که بین خود کارگران وجود دارد مختل میگردد. اینجا مانیفست خیلی جالبه. حالا بعد میگم میگه که عامل اون چیزی که جلوی انقلاب پرولتاری رو گرفته تفرقه تو کارگراست، هیچ چیز دیگه نیست. هیچی، فقط تفرقه کارگر. اختناق هست، اختناق برای اینکه تفرقه رو نگه داره. تحمیق هست، تحمیق برای اینکه تفرقه رو نگه داره. و تنها مانع انقلاب سوسیالیستی تفرقه تو طبقه کارگر. و اینجا هم داره میگه همه این تشکلا رو به وجود میاره و این تشکلا هر لحظه مختل میشن به خاطر رقابتی که تو خود طبقه کارگر است. ولی این تشکلها بار دیگر قویتر و محکمتر و نیرومندتر به وجود میآیند. بین همه طبقاتی که اکنون در مقابل بورژوازی قرار گرفتن تنها طبقه کارگر یک طبقه واقعا انقلابی است. یه انقلابی دیگه نداریم. اینجوری نیست خورده بورژوا انقلابی، دهقان انقلابی، بورژوازی انقلابی، ملی مترقی نداریم. میگه طبقه این 1848 میگه هنوز آلمان زیر یوغ چیزه، زیر یوغ فئودالیسمه. تمام طبقات دیگر بر اثر تکامل صنایع بزرگ راه انحطاط زوال میپیمایند، حالا اینکه پرولتاریا خود ثمره و محصول صنایع بزرگ است. و بالاخره میگه که پرولتاریا مایملکی نداره. راجع به مبارزه پرولتاریا میگه پرولتاریا مایملکی نداره. این همون موقعیت اجتماعی است که مناسبات وی با زن و فرزند و با مناسبات خانواده بورژوازی هیچ گونه وجه مشترکی ندارد. کانون نوین صنعتی و شیوه نوین اسارت در زیر یوغ سرمایه هر گونه جنبه ملی را از پرولتاریا زدوده است. قانون، اخلاق، مذهب برای وی چیزی نیستند جز خرافات بورژوازی که در پس آنها منافع بورژوازی پنهان شده است. و خاصیت کمونیست اینه که اینا را نشون بده. پشت هر قانون، پشت هر سیاست، پشت هر عمل بورژوازی اینو نشون بده که چه منفعت بورژوازی که بعداً لنین به درستی و به شکل کاملاً رادیکالی فرمولش میکنه که اصلا رسالت ما اینه. پشت آرمانهای بزرگ، پشت ایدههای عظیم، پشت حقیقتهای همگانی منفعتهای برجسته طبقاتی رو نشون بدیم. میگه منفعت پرولتاریا اینه میخواد. میگه تمام طبقات پیشین پس از رسیدن به سیادت میکوشیدند که وضع و موقع حیاتی را به چنگ آوردن. میگه که قبلا طبقات دیگه سعی میکردن وقتی که به قدرت میرسن موقعیت خودشونو محکم کنن و خودشونو سوار جامعه بکنن. میگه طبقه پرولتاریا یه چیز دیگه است. میگه طبقه پرولتاریا به قدرت میرسه برای اینکه خودشو نفی کنه، برای اینکه با از بین رفتن بورژوا پرولتر هم از بین میره، برای اینکه با رفتن از بین رفتن استثمار دیگه کارگر و غیر کارگری باقی نمیمونه. وجود طبقه کارگر منوط به وجود یه موجودیت اجتماعی که داره استثمار میشه. شما استثمار رو از بین ببری دیگه طبقه کارگری هم نمیمونه. طبقه کارگر تنها طبقه‌ایه که از بین بردن طبقات و با انقلاب پرولتری خودش رو نفی میکنه. بورژوازی برای سلطه خودش قیام میکنه. فئودالیسم برای سلطه خودش قیام به اصطلاح به حرکت در میاد. برده‌داری برای خودش خورده بورژوا قیام میکنه برای اینکه خودش خورده بورژوا بمونه. برای ادامه وضعش طبقه کارگر قیام میکنه برای اینکه خودش از بین ببره، برای اینکه نمیخواد کارگر باشه. کارگر بودن حسن نیست، برده بودن. آدم نمیتونه برده باشه از برده داری حذف بکنه. و آدم روشنفکری که بیرون نشسته خورده بورژوایی که نشسته اینو تقدیس میکنه فکر میکنه اینطوریه. کارگر میخواد خودش نباشه، میخواد کارگر نباشه، نه اینکه خورده بورژوا بشه. راه این که کارگر نباشه اینه که بورژوا نمونه، نه اینکه من برم راه برای خودم پیدا کنم حالا دکوندار بشم. یعنی خاصیت این دینامیزم درونی این تحرک کارگری رو به اصطلاح مارکس انگلز اینجا میگه که میگه وقتی میتونن ببرن که همه مالکیت هایی که تاکنون وجود داشته رو از میون بردارن، مالکیت بر ابزار تولید رو از میون بردارن. همه طبقات دیگه برای حفظ خودشون مبارزه میکنن غیر از طبقه کارگر. طبقه کارگر برای نابودی خودش داره مبارزه میکنه، منتها میدونه نابودی خودش منوط به اینه که مالکیت رو از بین ببره، نه به عنوان فرد زندگی یکی رو نجات بده. پرولتاریا از خود چیزی ندارد که حفظش کند. آنها باید آنچه را که تاکنون مالکیت خصوصی را حفظ می‌نمود و آن را مأمون و مسئول می‌ساخت نابود گردانند. مالکیت خصوصی هر جا اینجا میگه منظورش مالکیت خصوصی به ابزار تولید، بعداً جلوتر توضیح میده. مالکیت کالا، مالکیت که محصول نیست، مالکیت تولید. و بالاخره میگه که پرولتاریا گرچه بین المللیه، منتها پرولتاریا هر کشوری اول باید تصویرش تکلیفش با کشور با بورژوازی خودش روشن کنه. من نمیتونم منتظر انقلاب جهانی باشم. هر کشوری میگه که پرولتاریا هر کشور طبیعتاً در ابتدای امر باید کار را با بورژوازی کشور خودش یه سره بکنه. این برمیگرده به این، چون واقعی نیست. چجوری پرولتاریا برزیل وایسه تا وقتی که آمریکا انقلاب میشه، یا ما وایسیم تا وقتی چین یه چیزی میشه یا فرانسه شلوغ میشه؟ اصلا این هماهنگی چجوری ممکنه؟ خود تضادهای بورژوازی اینو ناممکن میکنه. کشمکشا و جنگ و دعواهای تو بخشای مختلف بورژوازی اینو ناممکن میکنه. میگه این تحزب سیاسی توی کشور معین رو به وجود میاره. میگه گرچه گرچه سرمایه‌داری جهانیه، گرچه پرولتاریا میهن نداره، اما قبل از هر کسی توی هر کشوری باید تکلیف خودش با بورژوای خودش روشن بکنه. میگه که ما ضمن توصیف مراحل کلی رشد و تکامل پرولتاریا، آن جنگ دائمی کما بیش پنهانی، جنگ داخلی کما بیش پنهانی درون جامعه موجود است. این بازم اشاره میکنه اینجا، باز من خطت این تخت تاکید همش مال منه، برای این که میگه مبارزه پرولتاریا یا مبارزه اکسیونی نیست، کما بیش پنهانه، قرقر زدن عادیه، متشکل شدنه، نشدنه، اعتصاب کردنه، نکردن، رفتن سر کاره، کند کار کردنه، تون کار کردنه، جواب سرکارگر رو نداده، همه این اشکال مبارزه کارگره. گاه پنهان، گاه آگاه آشکار، کم و بیش پنهان. مرتب تو مانیفست به کرات مبارزه کارگر رو بهش میگه گاه آشکار، مبارزه طبقاتی رو میگه گاه آشکار، گاه پنهان، کم و بیش پنهان درون جامعه. میگه اینا هست تا میرسه به یه نقطه انقلابی و پرولتاریا با برانداختن بورژوازی از طریق زور با انتخابات نمیشه کاری کرد. قیام رو، ایده قیام رو بعداً مارکس بعد از انقلاب 1848 تو جنبندی انقلابات 1848 دیگه به روشنی میگه ایده قیام رو میاره. تا اینجا فقط میگه به زور، حالا چه جوری شد دیگه نمیگه. حاکمیت خیش را پی میافت گنن دنبال کرد. میخوام بگم تصویر اینا خطوط عمده یه طبقه از یه جنبش و کارهایی که باید بکنه و کارهایی که نباید بکنه. بورژوازی بعدم اشاره میکنه، میگه بورژوازی مقدمه بر هر چیز گورکنان خود را به وجود آورده است. و بالاخره شرط سیاست، این جمله دقیق میگه شرط اساسی وجود و سیادت طبقه بورژوا عبارت از انباسته شدن ثروت در دست اشخاص و تشکیل و افزایش سرمایه. شرط وجود سرمایه کار مزدی، کار مزدوری منحصرا به رقابت فیر بین کارگران بستگی دارد. ببین کارگر تفرقه نباشه، رقابت نباشه، سرمایه‌داری وجود نداره. تنها مانع انقلاب سوسیالیستی اینه، نه رشد تکامل نیروهای مولدت، نه استقلال ملی، نه حالا صنعتی بشیم سوزن درست کنیم، نمیدونم حالا مراحل مختلفی داره. تنها و این اون بحثیه که بعداً مارکس توی میگه که به اصطلاح مارکس و انگلس اشاره میکنن، میگن که پیش تنها انقلاب سوسیالیستی به اصطلاح شرایط ابجکتیو براش آماده است، نیروهای مولده براش این حالتن که این 1848 داره اینا رو میگه فراهم شده، شرایط سوبجکتیو ناآماده است. شرایط سوبجکتیو هم اینه، تفرقه و رقابت بین طبقه کارگر، ناآگاهی. تفرقه از چی در میاد؟ از ناآگاهی در میاد، از اختناق برای حفظ تفرقه است، از شکافهایی که ملی به وجود آوردن، از شکافهای مذهبی به وجود آوردن، از شکافهای جنسی به وجود، زن و مرد کردن، کرد و ترک کردن، آمریکایی و خلان کردن، یهودی و مسلمون کردن، همه اینا ابزارهای برای حفظ سلطه سرمایه از طریق تضمین رقابت درونی و انشقاق توی صفوف طبقه کارگر. و بالاخره راجع به خورده بورژواها و لومپنها صحبت میکنه، میگه که صفوف متوسط یعنی صاحبان صنایع کوچک، سوداگران، خورده با، پیشوران و دهقانان، همگی برای آنکه هستی خود را به عنوان صنف متوسط از زوال برهانند با بورژوازی نبرد میکنند. پس آنها انقلابی نیستند، بلکه محافظه کارند، حتی از این هم بالاتر آنها مرتجعند، زیرا میکوشند تا چرخ تاریخ را به عقب برگردانند. نه خورده بورژوازی انقلابی داریم، نه بورژوازی پیشرو داریم مترقی. بحث اسطوره بورژوازی مترقی دیگه خیلی می خورده بورژوازی مترقی هم نداریم. این مبارزه خورده بورژوازی ارتجاییه و طبقه کارگری که این رو متوجه نشه نمیتونه انقلابش رو بکنه. و بعد توضیح میده، میگه تو دوره انقلابی خورده بورژوازی میشکنه، یه بخشیش بالاخره شروع میکنه نه مبارزه برای گذشتهش، مبارزه برای به خاطر آیندهش مبارزه کردن، در نتیجه به صفوف انقلاب پرولتری میپیونده. تو یه وقتش وای میسه کار خودشو میکنه. آگاهی شفاف و متبلور طبقه کارگر اینجا و هیچ جور ابهامی راجع به هیچ جنبش دیگه ای نداشتن تو مارکس و انگلس میبینیم. تازه میگه اگر آنها انقلابی هم باشند، تنها از این جهت است که در معرض این خطرند که به صفوف پرولتاریا رانده شوند، لذا از منافع آتی خود دفاع نمی کنند، بلکه از مصالح آتی خیش مدافعه می نمایند. پس نظرات خیش را ترک می کنند تا نظر پرولتاریا را بپذیرند. تو شرایط انقلابی باز اختا اینجوری میشه، یعنی همیشه میشه خورد بورژوازی میشکنه، بخش های زحمتکش، بخش وسیع از میپیوندن به صف طبقه کارگر، به خاطر اینکه میبینند آیندهشون اینه و میبینن اونی که آیندهش اینه داره یه کار بهتری میکنه. اون تا اونی که چشمش به بالاست، اونی که هنوز امید بورژوا شدن داره، اون میمونه سر جای خودش و کشمکش بین آنها داره. و بالاخره راجع به لومپن پرولتاریا میگه اینا محصول انفعال پوسیدگی تحتانی قشرهای جامعه کهن در جریان انقلاب پرولتری در برخی نقاط به طرف جنبش کشیده میشن، ولی بر اثر وضع عمومی زندگی خیش بسی بیشتر متمایل است که خود را به دسایر و تحریکات ارتجاعی بفروشه. لاتا، لومپنا، نمیدونم پا اندازا، اینا چاقوکشا، میگه اینا بخششون خب میان با پرولتاریا، ولی بخش زیادشون میرن خودشونو به تحریکات و دسایس و چماق به دست میشن، نمیدونم مردم رو میزنن، تحریک میکنن، میرن دار و دسته‌های ارتجاعی درست میکنن، نهی از منکراتی که جمهوری اسلامی درست کرد، لومپنا رو جمع میکنن، این کارو باش میکنن، خودشونو میفروشن. و این تصویریه که لنین از بورژوازی، پرولتاریا و خورده بورژوازی و مارکس و انگلس از بورژوازی و خورده بورژوازی و کل مکانیزم طبقه به دست میده. خسته نباشین، تا برسیم به جلسه بعد.